ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد برنامه خودمون رو آغاز میکنیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بیننده های عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. با برنامه عصر انتظار این هفته هم در خدمت شما بزرگواران هستیم. طبق روال هر هفته بریم با کارشناس محترم برنامه سلام علیکی داشته باشیم و موضوع این هفته خودمون رو انشالله آغاز کنیم. سلام و عرض ادب، خیلی خیلی خوش آمدید دوستان.
علیکم السلام. منم خدمت شما جناب آقای رجایی، مدیر توانا و گویای شبکه جهانی هست ولی عصر، عرض سلام و ادب دارم و همچنین خدمت بینندگان جهانی این شبکه عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که جمعه خوبی رو تا این لحظات پشت سر گذاشته باشن، جمعه ای با معنویت و با یاد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، و انشالله اون چه که توی این برنامه گفته میشه هم در راستای رضایت و خوشنودی خداوند متعال باشه و هم این که یه خورده هممون رو، از من گوینده تا دیگران رو، به اون وظیفه سنگینی که در برابر امام حاضر غائب من داریم آشناتر کنه. من ببخشین حالا یه مقدار پیش مقدمم طولانی میشه، این نکته رو بد نیست اشاره کنم. یه وقت هست یه کسی عقیده به یک موعودی داره، ولی موعودی که معلوم نیست کی و کجا قراره به دنیا بیاد، مثلا موعودی عملا فعلا نداره. بذار راحت، خیلی آدم به اصطلاح مسئولیتش سبک میشه، باید منتظر بشینیم ببینیم یه وقتی یه جایی یه بچه‌ای به دنیا بیاد و بزرگ بشود و به سن نمیدونم چند سالگی برسه و پاشه بره یه جایی داد بزنه تا ما پاشیم راه بیفتیم. اون خیلی فرق میکنه تا اون کسی که عقیده دارد به این که موعودی دارد که حاضره، موجوده، هست و در حال فعالیت، داره کار میکنه، داره زحمت خودش رو میکشه، ولی منتظر یه عده دیگه هم در کنار او آستین بالا بزنن و کمر همت رو محکم ببندن و پا به کار و پای کار بیان و پا به کار حرکت کنن. امیدوارم که اون چی که گفته میشه در راستای این باشه که هممون رو نسبت به وظایف خودمون، نسبت به این امام رؤوف مهربان دلسوز غائب تنها آشناتر و حساستر و دغدغه‌مندتر بکنه. انشاءالله که به صلاح بتونیم تو این زمینه هممون با هم یک حرکتی رو داشته باشیم.
خیلی متشکرم. این مقدمه چینی زیبای استاد رضایی بزرگوار قطعا همینطور است استاد. خیلی ها فکر میکنن به اینکه خب آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف حضور دارن، پس چرا قیام نمی کنن؟ خب قطعا یک سری مقدمه چینی های، یک سری بسترسازی های نیاز هست دیگه. قرار نیست که یک نفر بیاد و با قدرت الهی همه رو بخواد تغییر بده. قراره که همه آماده باشن، یا حداقل یه تعدادی آماده باشن، آماده پذیرش این وضعیت باشن و بتونن همراهی بکنن این مسیر و این حرکت مقدس و الهی رو. و بحث این چند هفته گذشته ما هم اتفاقا استاد در مورد همین بود که چطور میتونیم مقدمه چینی بکنیم و حالا در بین همه وظایفی که به گردن ما منتظرین هست، شاید بحث خانواده و تربیت یکی از اون مباحثیه که بعضی ها بهش توجه نمی کنن، بعضی ها اگه توجه می کنن فکر می کنن جز وظایف انتظار نیست، به خاطر دغدغه خودشون صرفا بهش می پردازن و به همین دلیله که خب به زیبایی و به درستی شما این موضوع تربیت خانواده رو انتخاب فرمودید. هفته های گذشته من خاطرم هست که رسیدیم به جایگاه و شخصیت بانوی دو عالم خانم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و سعی کردیم که یه سری مقدمه چینی هایی داشته باشید تا این هفته برسیم به اون معیارهای دقیق و دستوراتی که ما میتونیم از زندگی بزرگوار استفاده کنیم برای تربیت خانوادگی در واقع خودمون. در خدمتتون هستیم استاد.
سلامت باشین. اشاره خیلی خوبی داشتین. عرض کردم حالا به عنوان مقدمه اگه بخوام وارد بحث بشم، هفته های قبل صحبت شد که متوجه به این که ایامی که درش به سر میبریم بیشتر رنگ و بوی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها داره و در ایام گرفتاری اون حضرت به سر میبریم زیبنده است و چه زیباست که بحث نسل مهدوی و تربیت چنین نسلی رو از نگاه مادر شروع کنیم. و یه نکته جالبی رو حالا نمیگم حالا خیلی هم جالب، ولی یه نکته مثلا قابل توجهی رو هفته پیش بهش پرداختیم در این زمینه. حالا انشالله این جلساتی رو که خواهیم داشت به نام نامی مادر و به نام نامی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، و سعی میکنم اول صحبت ها یه اشاره هم به بعض از فضائل و که اون جایگاه های حضرت داشته باشیم، اشاراتی که به درد بحثمون بخوره. ببینید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. هر جوری که حسابشو بکنین، هر جوری که بخواین از سر و ته ماجرا بزنین و هر جوری که هر کسی بخواد این آیه رو تفسیر بکنه، از هر فرقه و از هر تفکر و از هر آزاد اندیش و دگر اندیش و اندیش و مندیش و اینجور چیزا، یقیناً این اهل بیت شامل صدیقه طاهره سلام الله علیها میشه. یعنی اون کسی که بدون تردید داخل در این مفهوم اهل بیت صدیقه طاهره سلام الله علیها هست، تنها یادگار حضرت رسول، دختر ایشونه، در خانه ایشون بزرگ شده و جزء اهل این خانه حساب میشه. خب بنابراین قدر متیقن، به اصطلاح مثل مطلبه ها، قدر متیقن ایشونه. هر چند که بخواهین امیرالمومنین و دیگران رو هم بخواهن دست و پاهایی بزنن، ایشون رو دیگه نمیشه دست و پایی زد.
ردخور ندار.
چه زنها رو از دایره این آیه خارج بکنیم، چه بخوایم شیطنت های دیگه بکنیم، ایشون قابل دستکاری نیست. ایشون رو نمیشود از این محدود حذفش کرد و خطش زد. درست شد؟ پس طبیعتا صدیقه طاهره سلام الله علیها یقینا اون معصومیه که توی این آیه ازش نام برده شده، اون انسان پاک و انسان مطهریه که در او هیچ پلیدی و هیچ آلودگی نیست. تاریخ هم نشون داده اهل تسننی که به اصطلاح سعی میکنن بگردن یه موی، یه جایی پیدا بکنن و بگن که چهره زشتی، این تارموش اینجا قشنگ نیست، این زشته. خب در مورد صدیقه طاهره دستشون بالاست، اصلا نتونستن ایرادی به ایشون بگیرن که بگیم که نه این معلوم میشه عصمت از ایشون دوره. دیگران رو هر کاری بکنی، اون دیگران که میگن منظور زنان پیامبره، زنان پیامبر رو هر کاری بکنی اینقدر پرونده ها آلوده است، در بسیاریشون اینقدر پرونده ها آلوده است که باید یه کاری بکنی توجیه بکنی این آلودگی ها رو. ولی این بانو اینقدر پرونده پاک و سفیده که آدم حیفش میاد اصلا به این پرونده نگاه نندازه. این یه نکته در مورد ایشون. نکته دوم این که تنها شخصیتی که کاملا تربیت پیامبر رو دیده ایشون، دومی نداره. ببینید امیرالمومنین سلام الله علیه از کودکی آمده خانه پیامبر، ولی بالاخره یه چند سالی رو در خانه پیامبر نبوده،
از بعد تولد نبوده،
عضو این خانواده نبوده،
بله
عضو خانواده عمو بوده. درسته از کودکی آمد ایشون هم و تربیت پیامبر مستقیما شامل ایشان هم شد، ولی یه تفاوتی که ایشون با صدیقه طاهره سلام الله علیه داره، صدیقه طاهره اصلا وجودش از وجود پیامبره و از روز اول چشم باز کرده چهره نورانی پیامبر رو دیده. حالا به تعبیر عامیانه بخوام بگم شهادت این رو پیامبر در گوشه ایشون گفته. خب بنابراین اگر قرار باشه ما یه شخصیتی رو معرفی بکنیم که آقا این نمونه کار پیامبر ماست، پرونده پیامبر ما رو میخواییم ببینید، این شخصیت رو نگاه کنیم. بیشترین ظلم اگر سراغ هر شخصیتی بریم غیر از صدیقه طاهره سلام الله علیه، دیگه از این آدم به پیامبر نزدیکتر کیا داریم؟ حالا شما هی شخصیت رو بالا پایین کن، عایشه این آبگوش میمونه، نمیدونم کی این چی میمونه، این فضیلت
هایی جهل کنیم، آره. این کارهای دیگه بکنیم
دیگه، نمیدونم راوی ظاهرم ایست که از آبگوش خیلی خوشش میمونه. این دیگه فضیلتی که بخاری برای عایشه نقل کرد، عایشه این آبگوش میمونه. خب هی بیا فضیلت، هی ببر بالا، هی بیار پایین، در همین حد درکمونم بیشتر از آبگوش نیست. خب هی ببر بالا، ولی کجا میتونه به این انسانی برسه که مستقیما از یک موجود آسمانی آفریده شده و مستقیما هم از همون ابتدا تربیت ایشون رو دیده ولا غیر. خب این انسان میشه پاکترین خروجی رسول الله، زیباترین خروجی رسول الله. لذا فرمود فداها ابوها، لذا فرمود ام ابیها، لذا حالا فضیلتایی که انشالله هفته آینده بیشتر بهش خواهیم پرداخت. بنابراین اگر دنبال یه جایی میگردیم که اطمینان خاطر داشته باشیم به این بانو و به این مادر، که این مادر ما رو جای بد نمیبره، این مادر به بهانه شتر سواری ما رو به مسلخ نمیبره، این مادر هر جا ما رو ببره اونجا جای درستیه، اون شخصیت صدیقه طاهره سلام الله علیه. این رو عرض کردم به عنوان فضیلتی که یعنی نه نیاز به روایت داره نه نیاز به هیچ چیزی داره، این بزرگترین فضیلت صدیقه طاهره است که وقتی که آیه نازل شد، ببخشید حالا حیفم میاد، نه یعنی آدم نمیتونه از کنار این بانو بگذره، وقتی آیه نازل شد که پیامبر این شماها نیست، که از آدمای معمولی جامعه نیست، احترام بگذارین، آخه همشک هر جور ایشونه صدا نزنین. خب آیه پیچید دیگه، این آیه توی مردم شهر پیچید، خبر به صدیقه طاهره سلام الله علیه رسید، قرار شد ایشون بنا گذاشت که پیامبر رو به اسم پیامبر رسول الله صدا بزنه، حضرت فرمود شما نه، شما به من بابا بگی بیشتر به دلم میشینه، شما به من رسول الله نگو. این آدمی که بابا گفتنش پیامبر رو به وجد میاره، خب این انسان رو من این بانو رو رها کنم سراغ کی برم؟ سراغ کدوم بانوی برم؟ هر چند اون بانو بانوی خوبی باشه، سراغ کدوم بانو برم که اینقدر پیش پیامبر عزیز باشه، اینقدر زیبا باشه، اینقدر دوست داشتنی باشه؟ خب بگذر. بنابراین قرار شد ما از منظر صدیقه طاهره سلام الله علیها بریم سراغ تربیت نسل مهدوی. عرض کردم تربیت نسل مهدوی، حالا بعد از این مقدمه یه خورده طولانی، تربیت نسل مهدوی بر مبنای فرهنگ فاطمه زهرا سلام الله علیها و بر مبنای فرهنگ فاطمی شاخصه هایی داره که حالا انشالله این چند هفتهی که به نام نامیه ایشون هست هر شب یکی از این شاخصه ها رو مطرح میکنیم اگر توفیقی باشه و در موردش با هم صحبت میکنیم. یکی از مهمترین این شاخصه ها و شاید بشه گفت که از اولین این شاخصه ها که در تربیت نسل مهدوی بسیار مؤثر و جایگاه مهمی داره بحث هدفه. ببینید باز من به عنوان مقدمه بحث اگر بخوام یه جمله رو بگم تو کم کم وارد این بحث هدف بشیم، طبیعتاً هر پدری و هر مادر، هر زن و شوهری که صاحب فرزند میشن و اون شوهر میشه پدر و اون زن میشه مادر، هر کدوم از اینها در برابر این عضو جدیدی که به خانواده اضافه شده یک هدفی رو دنبال میکنن در کنار اون مسئولیت ها و اون رفتار ها و کنش و واکنش ها، یک هدفی رو دنبال میکنن که ما توی این بچه دنبال چی هستیم، قرار این بچه چه اتفاقی رو رقم بزنه و ما قراره توی این تابلوی سفیدی که خداوند به ما داده تو این تابلوی سفید چی نقاشی کنیم. مهم، یکی از مهم کلیدی ترین سوالا همینه که هدف شما از این فرزنددار شدن چی بود و توی این فرزنددار شدن دنبال چی هستیم. خب اگر ما یه نگاهی بندازیم به کوچه و خیابونی که صبح و شب داریم نگاه به صلاح باش سر کار داریم، حالا چه توی شهر خودمون، وطن خودمون، جاهای یه حالا تصاویری که از رسانه ها میبینیم، کاملا کوچه و خیابون ما نشون میده که ما در این فرزنددار شدنمون دنبال چه هستیم، چه هدفی رو دنبال میکنیم. گویش ها، پوشش ها و عرضم به خدمتتون کوشش هایی که ما توی فرزندانمون میبینیم، فرزندانمون در جامعه میبینیم، گویش ها، پویش ها و کوشش ها کاملا گویای اینه که از این بچه چه توقعی میره، پدر و مادر توی این بچه دنبال چی هستن. اگر دیدیم که اون چه که در این بچه مهمه اون زیبایی هاشه، اون عرضم به خدمتتون اینه که این بچه هر روز با یه مدی بیاد بیرون، با یه تیپی بیاد بیرون، یک سبک آرایشی داشته باشه، به خصوص در دختر خانومای هموطنمون. خب یا اگر نشستیم کنار این بچه دیدیم که گویش های خاصیه، نمیدونم آهنگای خاصی رو زمزمه میکنه، صحبتایی که میزنه و حرفایی که از دهانش میاد بیرون، این صحبت ها صحبت های خاصیه، یا حالا اینجا نریم سراغ مصادیقش. و در زمینه کوشش ها و فعالیت ها وقتی میریم سراغ این که میریم بچه دنبال چیه، میبینیم دنبال یه چیزای ویژه ایه. خب کلاس‌های خاص، برنامه‌های خاص، اینا کاملا مشخصه که هدفمند دیگه. آخه این بچه که نشسته بعد خودش برنامه بریزه که، پدر و مادر برنامه ریزی کردن و پدر و مادر قالب ریزی فرم بندی کردن که شما باید این کارا رو بکنید. و هرچی هم شما به پدر و مادر میخوای بگو که این بچه مال من و شما نیست، ملک ما نیست، لذا جزء اموال ما به ارث نمیرسه، هیچ کس بچهش جزء ترکش نیست، هیچ عاقلی هم بچه خودش رو نمیفروشه به عنوان یک مال، یا معاوضه نمیکنه. ببین میای بچه‌تو بدی بچه‌مون بگیری، با هم بچه‌هامون رو عوض کنیم. هیچ کس این کارو نمیکنه. پس بچه مال نیست، ملک نیست. هممون قبول داریم بچه یک هدیه است. و شاید به تعبیر بهترش بچه یک امانته. خب نگاه امانتی که رفت کنار، نگاه هدیه‌ای که رفت کنار، نگاه مالکانه که آمد وسط، هرچند خودش هم میگه من مالک بچه نیستم، ولی رفتار مالکانه است. یه جوری داره با این بچه کار میکنه انگار مالک این بچه است، انگار این بچه برده اوست، انگار نوکر آوردیم توی این خونه، یه کسی رو بردیم اینجا آدمش کنیم. خب مشخصه که مسیر از اون ریل گذاری خارج میشه، حرکت از اون مسیر درستش خارج میشه. خب حالا این بحث نگاه هست، در همین نگاه اون هدف شکل میگیره، نشون میده که هدف گذاری ما غلطه. این نوع برخورد، این نوع عرض میکنم اون سه تا نکته که عرض کردم، این گویش ها، این پوشش ها و این کوشش ها، نشون میده که اصلا نوع هدف گذاری ما غلطه. نبایدم انتظار داشته باشی فردا روزی این بچه گفت جواب های هوی دیگه، فردا روزی از این بچه توقع نداشته باش که بیاد عصای دستت بشه، نخواهد شد. این همین الانش یه خورده چپ و راستشو تشخیص بده سر و گوشش میجنبه. وقتی توقع داری که این انشالله فردا عصای دست من بشه، نخواهد شد. این ریل گذاری ازش این چیزا در نمیاد. لذا داریم میبینیم در نسل جدیدمون و در نسل نومون چه تفاوت‌های بنیادی داره به وجود میاد، چه شکاف‌های عجیب و عمیقی داره بین پدر و مادرها و بین فرزندان ایجاد میشه. و این بدون تعارف عامل اصلی اولی و مهمش پدر و مادرن. ما حق نداریم این رو، حالا از بحثمون خارج میشیم، ولی مهمش این نکات مهمیه که تو بحث تربیت نسل مهدوی هم ما اینو بهش نیاز داریم. مهمش پدر و مادره. بله آموزش پرورش سهم خودش رو داره، دولت به معنای عام خودش سهم خودش رو داره، جامعه، همسایه، کوچه، محله، رفیق، نمیدونم خاله، عمو، دایی، عمه، اینا همه نقش خودشون رو دارن، ولی اینها در مقابل پدر و مادر هیچن. مهمترین و اصلیترین و عامل رو پدر و مادر تشکیل میده. پدر و مادر بخوان این بچه خوب از آب در میاد، پدر و مادر نخوان این بچه خوب از آب در نخواهد آمد. هر جایی هم که کم بذارن بالاخره چوبشون میاد. من این همیشه گفتم شما ببینید اصحاب سید و شهدا توی یک جامعه کاملا فاسد بزرگ شدن. مگه جامعهشون جامعه خوبی بود؟ جامعه‌ای که حاکم اون جامعه معاویه است، بخش بزرگی از اصحاب، بخش قابل توجهی از اصحاب امام حسین رو جوانها و نوجوانها تشکیل میدن. حالا جوانها و نوجوانهایی که یا از اهل بیتن، از بنی هاشمن، یا از غیر بنی هاشمن، شما از قاسمش بگیر، از علی اکبرش بگیر، حتی از جناب قمر منیر بنی هاشم که سن بالایی ایشون نداره، هنوز جوانی رو پشت سر نگذاشته، به میان سالی نرسیده. خب از اینا بگیر تا سایر اصحابی که در کربلا شهید شدن، اینا عمومنشون سن بالایی ندارن، میانگین سنیشون بالا نیست. خب اینا تو همین حکومت معاویه و یزید و اینها رشد کردن. خب تو این جامعه فاسد چجوری اینا خوب شدن؟ تو این دستگاه تبلیغاتی و رسانه‌ای فاسد اینا چجوری خوب تربیت شدن؟ تو این فضای مسموم اینا چجوری قشنگ تربیت شدن؟ غیر از پدر و مادره؟ غیر از خانواده است؟ غیر از این چیز دیگه ای نیست. من مشکل عموم جامعه ما اینه که به بهانه اینکه خب این بچه صبح تا ظهرش رو توی مدرسه طی میکنه، پس تعطیل، ما دیگه بریم دنبال کار خودمون. من پدر با خیال تخت برم دنبال در آوردن یه لقمه حلال حروم، مادرمونم با خیال تخت بشینه کنار روی، حالا به سرای یه گوشه خونه بشینه، روی صندلی، روی زمینی فلانی، گوشیشو دستش بگیره، با خاله جون و با عمه جون و با نمیدونم اینو اون مشغول باشه. خب این بچه هم گذاشتیم تو مدرسه، مدرسه تربیت میشه. خب وقتی اصل کار تعطیل بشه فرع کار مشخصه چی میشه.
بله.
پس این هدف گذاری خیلی مهمه و این هدف گذاری توی خانواده شکل میگیره، شخصیت بچه‌ها تو خانواده شکل میگیره، زیر دست پدر و مادر شکل میگیره. این مقدمه رو عرض کردم، مقدمه مون یه مقدار طولانی شد. بله. اگر قرار رفت آمدی داشته باشیم،
بله بله،
بریم و بیاییم و
برای اینکه بین مقدمه و اصل موضوع خیلی در واقع وقفه نیفته، یه میام برنامه ببینیم اگه موافق باشید، بعد دوباره برگردیم و ادامه این بحث رو با استاد رضایی عزیز بزرگوار ادامه خواهیم داد.
تو که نیستی به خدا، سوت و کوره همه جا، به تو وصله همه امید دنیا. این همه تنهایی و قصه جدایی و به تو بسته از همه قصه فردا. نیستی تا که دردم و روزگار سردم و برای تو بگم و آروم بگیرم. نیستی داغ دوریم و زخمای صبوریم و بذاری یه مرهمی برات بمیرم. خودم چرا دوری تو از من؟ بیا جمعه های رفته و روزای گذشته و انتظاری که به پاد کشیده عالم، همه آقای طرف غم دنیا چه هر دار. نه که اشتباه همه، کمتری گناه همه، که نشوندم تو رو تو یه قلب تیره. قایت خیال من با تو خوبه، حال من بیا برگرد به خدا که خیلی دیره. بیا آرامش دلم بیا، ای خواهش دلم بیا، ای ماه روشن بیا. خودم دل با پس خودم شدم، تنها کس خودم چرا دوری تو از من؟ بیا
سلام مجدد خدمت شما بیننده های عزیز و ارجمند. ممنونم که همچنان دارید عصر انتظار رو دنبال میکنید. و استاد رضایی عزیز بزرگوار که بحث تربیتی رو رسوندیم به خانواده استاد، و خیلی ها معتقدن، خیلی از روانشناس ها اعتقاد دارن که خانواده اولین و مهمترین محیط برای تربیت فرزندان، که بدون شک اگه مسئولیتاشون رو درست انجام بدن تو محیط های بعدی که به ترتیب گام به گام در واقع بچه ها وارد میشن، ابتدا پدر و مادر رو میبینن و ازشون تأثیر میپذیرن، بعد میرن سراغ خانواده بزرگتر، بستگان، نمیدونم عمو عمه، و بعد وارد محیط جامعه بزرگ میشن، گسترده میشن. اونجاست که ممکنه مدرسه اثرگذار باشه و جاهای دیگه. همونجوری که شما اشاره کردید، اگر پدر و مادر به عنوان مهمترین پایه‌های تربیتی خانواده وظیفه خودشون رو بشناسن و درست انجام بدن، این بچه یک بیس و پایه محکمی پیدا میکنه. و وقتی که گام گذاشت در اون جامعه بزرگتر که خب خطرات در کنار فرصت ها هم وجود داره، طبیعتا میتونه بهتر عمل کنه، درسته؟
طبیعتا. من حالا اینم چون اشاره کردین داخل پرانتز بگم و بعد بریم سر همون نکته هست که میخواستم عرض کنم. از دیرباز تا به امروز شما وقتی سینمای شرق و غرب عالم رو بررسی میکنین، بله، چه در تولیدات فیلمشون، چه در پویانمایه هاشون، چه در سریال هاشون، یک چیز به اصطلاح انگار به عنوان یک قانون نانوشته یه اصله. شما نمیگم، حالا احتیاط میکنم، نمیگم در همه این تولیدات، ولی یقیناً در قریب به اتفاق این تولیدات گسست خانوادگی رو به صورت کامل مشاهده میکنیم.
اکثراً هست
در تمام، میگم از قدیم بگیرین تا همین تولیدات جدیدی که همین سالها داره تولید میشه و روی پرده میاد، چه در پویانماییش، چه در فیلمش، چه در سینماش، این معضل همیشه وجود داشته. به عنوان یک فرهنگ، به عنوان یک فرهنگ نشون داده شده.
دقیقا.
که بچه ها به قول خودمونی لالوی همدیگه بزرگ میشن، نه بابایی بالا سر ایناست، نه اصلا پدر مادره که درگیر دعواهای خودشونن، یا هر کی رفته سمت زندگی خودش، این بچه هم به بابا و ننش به عنوان یکی از افراد جامعه نگاه میکنه، بیشتر با رفقاش به اصطلاح نگم بقیه شو. و این فرهنگه. این یعنی چی؟ یعنی که آقا این اتفاق باید بیفته، هرچند توی شرق و غرب این اتفاق افتاده، ولی اونجا هم که نیفتاده باید بیفته. همه باید یه رنگ باشیم. این نمیشه که شما خانواده داشته باشی من نداشته باشم. این نمیشه. چون من خانواده ندارم تو هم نباید داشته باشی. و طبیعتاً اثر خودشو میگذاره به صورت غیر مستقیم. این شگردهای به اصطلاح انتقال مفاهیم به صورت غیر مستقیم اثر خودش رو خواهد گذاشت. هنوز که هنوزه، حالا به عنوان یه اسم متایبه عرض بکنم، هنوز که هنوزه ما نفهمیدیم این پسر پدر شجاع مادرش کجا،
مادر پسر شجاع کجاست، کجا رفته
و هاکذا. برین دیگه تو هر به اصطلاح شما نگاه بکنین، مثلا اون پویانمایه‌ای که زمان کودکی ما بود تمامش همین بود، طرف مادرش نبود، دنبال مامانش میگشت، یا نمیدونم از پدر مادرش دور افتاده بود، همین جوری شد. بگذاریم. پس معلوم میشه این اهمیت همه جای دنیا مشخصه و مبرهنه، پر واضحه و مبرهن است، و به دنبال این هستن که این اهمیت از بین بره. و طبیعتاً اثر خودشون هم میگذارن، نمیشه گفت که هیچ اثری نمیگذاره.
بله.
اثر خودش رو خواهد گذاشت. کسی که صبح تا شبش توی این فضاها گذشت، حتی اگر خودش از نعمت پدر مادر محروم نشد، یقیناً بچهش از این نعمت محروم خواهد شد. چرا این فضا؟ چون این فضاها رو فکر این بچه اثر خواهد گذاشت و کم کم این بچه رو خواهد کشید به سمت خودش، خواهد کشید به اون سمتی که اون دوست داره. بگذاریم. درد زیاده، متاسفانه یه مقدار گفت دشمن دانا به از دوست نادان، ماجرا اینه. بگذاریم. بحث هدف بود که یکی از مهمترین مسائل تو بحث تربیت نسل مهدوی تنظیم هدفه. هفته پیشم یه اشاره کردم، وقتی مادر، خب مادرهای عادی جامعه این چنینن، هر کدومشون با یک هدف این بچه رو تربیت میکنن، مادر جامعه وقتی شد حضرت زهرا سلام الله علیها، نگاه عوض میشه. عرض کردیم ایشون تربیت یافته مستقیم دست رسول الله صلی الله علیه و آله، بزرگترین خروجی ایشونه، بزرگترین نمونه افراد تربیت شده در مکتب رسول الله. این انسان وقتی میخواد بیفته تو وادی تربیت، دیگه بنا به اون نقطه اوجی که داره و افقی که داره نگاه میکنه، اصلا تربیتش متفاوت میشه. تربیت میشه بر اساس نقطه هدف، بر اساس نقطه افق. اصلا دیگه اونجا تربیت امروز و فردا و امسال و سال آینده و پسر من و دختر من دیگه معنا نداره. اصلا تربیت میشه فرانسلی. اینا هفته پیشم یه اشاره کردم،
اونجاست که شما وقتی میبینین مادر حضرت زهرا سلام الله علیها است، خروجی میشه سید الشهدا، خروجی میشه امام مجتبی، خروجی میشه زینب کبرا. این زینب کبرا و این فرزندان پاک و مقدس و نورانی که توی این خانه تربیت شدن درست انسان‌های پاکی هستند، ولی این انسان پاک باید زیر دست یک انسانی بزرگ بشه و تربیت بشه که با اون انگیزه ها و اهداف کاملا آشنا بشه. لالایی این بچه باید اون افقها باشه. شیری که به این بچه داده میشه باید با توجه به اون افق باشه، نگاه فراتاریخی باشه. لذا نسل صدیقه طاهره میشه نسل تاریخ ساز، جریان ساز. گفتیم المهدی من ولد فاطمه، معناش اینه که از صدیقه طاهره باید به امام زمان رسید. تا زمانی که صدیقه طاهره وجود نداشته باشه تو نمیتونی توقع وجود امام زمان داشته باشی. چرا؟ چون این بانوه که میتونه با اون نگاه شکافنده فراتاریخی خودش یه نسلی رو به وجود بیاره و یه نسلی رو تربیت بکنه که این نسل به ظهور برسه. پس اگر میخواهیم تربیت نسل مهدوی رو داشته باشیم، بله، یکی از کارهای مهمی که باید بکنیم با زندگی صدیقه طاهره باید خودمون رو آشنا کنیم. که یه نمونش همین بحث هدفه. ببین ایشون تو فرزندانش دنبال چیه؟ حتی دنبال 30 سال 40 سال آینده نیست. اینها افقای دم دستی صدیقه طاهره سلام الله علیه است. افقها خیلی دور و درازتره در نظر ایشون و برای اون افق داره نسل تربیت میکنه. دقیق فهمودین؟ هدف رو از فاطمه زهرا سلام الله علیها یاد بگیریم. وقتی داریم تو زندگی صدیقه طاهره سلام الله علیها مطالعه میکنیم، یه وقتایی هم با نگاه آخر و زمانی زندگی ایشون رو نگاه بکنیم، عینک آخر و زمانی بزنیم و سراغ مطالعه زندگی ایشون بریم. ما خواهیم دید که چقدر برجسته اون موارد خودشو نشون میده، مثل ماجرای هدف. حالا ماجرای دیگه که انشالله وقتهای دیگه بهش اشاره خواهیم کرد. خب پس اگر من آمدم تحت این تربیت قرار گرفتم، طبیعتاً خوب اینجا رو یه مقدار باید بیشتر دقت کنیم، طبیعتاً باید نگاه من نگاه آخرالزمانی باشه. کسی که میاد تحت تربیت صدیقه طاهره قرار میگیره و دوست داره تربیت یافته مکتب حضرت زهرا باشه و توی این فضا بزرگ شده باشه و در این حال نگاه آخرالزمانی نداره، نگاه مهدوی نداره، این معلوم میشه داره خودشو گول میزنه. این آشناییش با مکتب فاطمه زهرا آشنایی شناسنامه‌ایه، حد اکثرش آشنایی اینه که ایشون هم یه بانوی مقدسی بوده، خانواده‌ای داشته، خوب خانواده داره کرده، بچه‌های خوبی تربیت کرده، شوهرداری خوبی داشته، اون همین. این نیست. اون وقتی من واقعا تونستم هدف رو از زندگی صدیقه طاهره متوجه بشم و واقعا تونستم با زندگی صدیقه طاهره اخت بشم و از این زندگی درس بگیرم که کاملا نگاه آخرالزمانی داشته باشم. چون ایشون نگاهش نگاه آخرالزمانیه. یه نمونهش این ماجرای هدف که عرض کردم، یه جوری فرزند تربیت میکنه که بخواهی و نخواهی این تربیت به ظهور خواهد رسید. از این تربیت چیزی جز مهدی در نمی آید، از این تربیت، و مهدی هم خروجی تربیت دیگه ای نخواهد بود. مثلا امکان نداره جای دیگه این مهدی تربیت بشه. اونی که میگه آقا مهدی آخرالزمان به دنیا میاد، تو کدوم خونه و خانواده؟ تو کدوم فرهنگ؟ ولی خدا، امام انس و جن، امام کل زمین، کدوم خانواده میخواد این امام رو تربیت بکنه؟ هر چقدر اون خانواده خانواده خوبی هم باشه. بگذاریم. پس بر اساس هدف ما باید تو فرهنگ صدیقه طاهره رشد پیدا بکنیم که زندگی هامون رو، تربیت فرزند هامون رو ببریم به سمت هدف آخرالزمانی. یه ماجرایی رو اینجا میخوام برم سراغش. بازم اینم هفته گذشته اشاره کردم، ولی حیفه، خیلی حیفه واقعا از کنار این قضایای تاریخی به این سادگی نباید گذشت. ببینید ما در یاران امیرالمومنین سلام الله علیه یه شخصیتی رو داریم به نام محمد ابن ابی بکر. اصلا پدر تا پسر سبحان الله تفاوت اصلا عجب غریبه. این تفاوت رو کجا باید جستجو کرد؟
دلیلش رو
که چرا اینجوری میشه؟ جواب یک کلمه بیشتر نیست. مادر محمد مادری داره به نام اسماء. این اسماء و میدونین اول ایشون همسر جعفر طیاره، برادر امیرالمومنین، و برای جعفر فرزندانی آورده از جمله عبدالله که همین عبدالله شد بعدا شد داماد امیرالمومنین، شوهر هسته زینب کبرا سلام الله علیها شد. پدر ایشون طبق بعض از نقل قول ها از بنی هاشمن، اینها از سیره بنی هاشمن طبق بعض از نقل قول ها. پدر ایشون، حالا ظاهرا من بیشتر از اینشو اطلاع ندارم، اطلاعات تاریخیم خیلی عمیق نیست، پدر ایشون لااقل دو تا دختر داشته و چه دامادهایی. یکی از دامادهای ایشون همین جعفر طیاره، داماد دیگر ایشون حمزه سید شهداست. دو تا دختر و دو تا داماد این چنینی روزیش شده این آقا. خب این اسماء بنابر اون قول که از بنی هاشم باشه و آمده در خانه اهل، در خانه جعفر طیار که از شیعیان واقعی رسول الله و شهادت ایشون واقعا بر پیامبر گران آمد. خب این با فرهنگ رسول الله و فرهنگ علوی رشد کرده، بزرگ شده. ایشون میاد تو خونه ابوبکر. خب کاملا مشخصه که اصلا آمدنم بهره چه بود کاملا مشخصه. خب پسر وقتی در دامن این مادر، ببین هدف چه کار میکنه و اون طهارت باطنی و اون نگاه، وقتی نگاه متفاوت باشه این میشه. این هدف گذاریه، این نگاه کاری میکنه که این فرزند با بچه های دیگه ابوبکر اصلا نمیخوره، اصلا نمیخوره، انگار بابای اینا دوتاست. شما اینو مقایسه کنین با عایشه و ایشونو مقایسه کنین با عبدالرحمن ابن ابوبکر، اصلا جفت و جور چفت نمیشن، جفت و جور نمیشه ماجرا. خب این غیر از این نیست که این مادر تونسته بر اساس اون هدف گذاری که کرده، اون نگاه پاکی که داشته و اون شیوهی که ترسیم کرده، سعی کرده این بچه رو بکشه به سمت خودش. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که این پسر شد شیفته امیرالمومنین. بس که این مادر لالایه امیرالمومنین تو گوشه این بچه کند. البته اینم بگم اسما بعدا شد همسر امیرالمومنین. حالا بچه هم داشت نداشت اینداشت من خیلی واردش نمیشم، بعدا همسر امیرالمومنین شد. خب این همون اسمایی که توی مراسم به صورت شهادت صدیق طاهره اسمش برده میشه، ایشون همون اسما. خب این محمد زندگیش واقعا جای بررسی داره، درس عبرتیه برای کسایی که میخوان شیعه مرتضی علی و شیعه امام زمان باشن. این محمد رو امیرالمومنین به عنوان استاندار فرستاد به مصر، فرستاد به مصر. اوضاع مصر آشفته شد، چون مصر به شدت هم برای امیرالمومنین به شدت
مهم بود
هم برای معاویه. امیرالمومنین اگر مصر رو در اختیار می گرفت کاملا معاویه رو دور زده بود، معاویه به اصطلاح به قول امروزی ها قیچی می شد. از اون طرف دروازه ورود امیرالمومنین به آفریقا بود، به راحتی می تونست وارد آفریقا بشه و فرهنگ علوی رو در آفریقا ترویج بکنه. و در جهت مقابلش برای معاویه، تو میدونست اگه امیرالمومنین اینجا رو بگیره کار خیلی سخت میشه. بنابراین هر دو طرف ماجرا روی مصر به شدت حساس بودن و معاویه هیچ وقت نگذاشت مصر در زمان امیرالمومنین روی آرامش ببینه تا بتونه جمعش کنه. بالاخره اوضاع سخت شد و پیچیده شد و به اصطلاح اهل کوفه هم یا طبق معمول یاری نکردن. نیرویی که باید ارسال میشد برای یاری محمد با تأخیر فراوان و کارشکنی ها و حالا یکی بیا و دوتا بیا و اینها تا آمدن اینا هم راه بیافتن اصلا خبر شهادت محمد رسید. بگذاریم که چه جنایتی کردن سر این محمد، میدونین که قبر هم نداریشون، ایشون آتیش زدن. همین یهودیانی که حقیقتا هم قاتل ایشون یهودی بود، همون یهودیانی که در خدمت سران کفر بودن آتیشش زدن بنده خدا. کاری نداریم، خبر رسید به امیرالمومنین، ایشون یه نامه‌ای داره درباره اتفاقی که افتاد در مصر. اگه اشتباه نکنم نامه 35 نهج البلاغه میشه، شاهدم اینجاست. امیرالمومنین درباره محمد 4 تا وصف به کار میبره، از ایشون با 4 تا صفت یاد میکنه: ولدن ناصحا، عرضم به خدمتون عاملن کادحا، سیفن قاطعا، رکنن دافعا. اصلا هر کدومش یک جلسه بحث داره که چقدر این آدم برای امیرالمومنین مهمه و چقدر این آدم ویژه است،
چقدر خوب و کامل
و مادر چی تربیت کرده و با چه هدف گذاری و با چه نگاهی. این که دیگه تو خونه امیرالمومنین نیست که، اینو ما باید یاد بگیریم. به جایی میرسه امیرالمومنین به ایشون میگه ولدن ناصحا. حالا من میخوام با این ولدن ناصحا مقدار صحبت بکنم. باز یه مقدمه بگم تو این ولدن ناصحا، تو بحث هدف گذاریمون یه مقدمه بگم. هر زمانی که به اصطلاح فرصت رفت و برگشت شد اشاره بکنید میذارم برای بعدش. ببینید، ما درباره شیعیان مرتضی علی و شیعیان اهل بیت یه مجموعه روایاتی داریم که کسانی که پیرو به اهل بیت هستند و حقیقتاً دلداده اهل بیت هستند، اینها یک اصالتی دارن، یه ریشه‌ای دارن. ریشه اینها برمیگرده به عالم خلقت‌های اولیه، به تعبیر روایات به عالم نور و عالم آب و گل، و که حالا توی اشعار شعرای ما هم سرایت کرده، گل آدم به سرشتند، به اون عالم آب و گل و اینها برمیگرده. این عالم آب و گل و اینها چیه؟ طبیعتا ما خیلی چیزها رو نمیدونیم، این امروش از بدن خودمون هنوز خیلی چیزها رو نمیدونیم. حالا اینکه عالم آب و گل چی بوده و این عالم آب و گل، اون عالم آب که اصطلاح روایش به اصطلاح تینه، خب عالم تین، این عالم آب و گل چه جوری بوده، کجا بوده، چه اتفاقاتی افتاده، خیلی ما ازش اطلاعات نداریم، ولی بر اساس روایات یک چنین فضایی گذشته بر مخلوقات، کم چنین فضایی گذشته. بر اساس روایاتی که درباره این عالم آب و گل داریم، شیعیان، یه روایت معروفی هست که شاید خیلی هم شنیده باشن، شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا، شیعیان از اون اضافه آب و گل اهل بیت آفریده شدن، یعنی از اون تینت، از اون نورانیت یک بخشی اضافه آمد که این بخش شد به اصطلاح اون عالم ذری که از اون عالم ذر شیعه ها به وجود آمدن. اینو در روایات داریم. میگم حالا اینا توضیح و ایناش مقدار پیچیده است، من خودم هم خیلی تو این زمینه سواد خاصی ندارم، میطلبه که کسایی که واقعا تو این زمینه ها کار کردن و به اصطلاح نگاه های علمی دارن اونا بیان صحبت بکنن، ولی همچون مجموعه روایاتی ما داریم. پس ما یک شیعیان مرتضی علی، محبین حقیقی ایشون، نه محبین اسمی ایشون، محبین حقیقی ایشون، کسانی که پیروان حقیقی امیرالمومنین و فرزندان ایشون هستن، ریشه در جای دیگر دارن، ریشه دارن در اون ذاتی که اون ذات برگرفته از ذات اهل بیت. خب این افراد با اون ذاتشون میان توی دنیا، و وارد عالم دنیا میشن. این افراد با این ذات وقتی میان توی عالم دنیا، خب طبیعتاً میکشه دیگه. گفت که هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. طبیعتاً نه اینکه ذات اینها از نور به سمت نور کشیده میشن. گفت باز گفت ناریان مر ناریان را طالبند، نوریان مر نوریان را طالبند. یه عده دنبال قوم یعجوج و معجوج را میفتن چون ذاتشون خرابه، ذاتشون پلیده. میشه حجاج ابن یوسفی که دنبال عبدالملک مروان میگرده. خب این اصلا برای اون آفریده شده. حالا مثال جملات یه مدار عامیانه میگم، حالا نه اینکه بگن که چی داره میگه. خب ولی این دنبال اون میگرده، این با اون هماهنگه، این با اون چفت میشه. شب عاشورا به اصطلاح اینا نمونه های عملی ماجراست. شب عاشورا وقتی که یه عده از یه گردانی از لشکر عمر سعد مأمور بودن که اینها دور خیمه های سید الشهدا و یاران ایشون به اصطلاح گشت بزنن، نه کسی بره نه کسی برگرده. خب اینا مأمور گشت بودن. حالا میخوام مختصری از کنارش رد بشم. حبیب ابن مظاهر با سرکرده این به اصطلاح گروهان گردانی که داشتن گشت میزدن صحبتشون شده با هم رفیق عذاب در اومدن. ای فلانی هستی؟ آره تو فلانه فلانی هست. حبیب بهش گفت که بابا تو که تا اینجا اومدی چند قدم فاصله است، بیا بقیه شو. تو که میدونی این آدم چقدر آدم پاکیه، تو که عمر سعد رو میشناسی، حسین ابن علی رو هم میشناسی، الانم شب تاریکی چشمو نمیبینه، تو بیای این ور کی میفهمه، بکش این ور. برگشت یه جمله گفت، گفت خب من بیام اون ور، حالا به تعبیر خودمونی میگم، کی بره کافه فلانی؟ کافه هوشنگ خلوت میشه، ما رفیق گرما و گرستان کافه هوشنگ بودیم، خب بیام اونجا که دیگه کسی نیست تو کافهش بره که. ببین این اصلا ذاتش کشیده اون ور، هر کارش هم بکنی این ور بیا نیست. دقیق فهمودین؟ وقتی کسی عشق امیرالمومنین به دلش افتاد کشیده میشه به سمت امیرالمومنین. اویس قرنی هم که باشی از یمن میکشدت میاردت کوفه و تو صفین شهید میشی، بخواهی و نخواهی میکشدت. این ذات تو رو میکشه. کسی هم که ذاتش ذات ظلمانی شده باشه و ذات کثیفی شده باشه تا لحظه آخر عمرش هم که کنار امام حسین باشه میبره میره، میشه اون زهاکی که بعد از ظهر عاشورا مونده تا اون لحظه تنهایی و قربت امام حسین مونده، باز ول میکنه میره. درست شد؟ بحث اینجا زیاده، میگم اینجا تخصصی میشه، من واردش نمیشه. خب اگر قرار رفت آمدی داشته باشیم اینجا داشته باشیم، چون از اینجا به بعدش میخوام یه مقدار بحث رو ببرم بهش جای دیگه،
برای اینکه این بحث شما هم شهید نشه و بتونیم بهتر وارد موضوع بعدی بشیم. من هم الان پیشنهادم همین، دوستان هم اشاره میکنن که یه میان برنامه آماده دارن، موافق باشید این میان برنامه رو ببینیم با هم دیگه برگردیم و ادامه این بحث شیرین استاد رضایی با هم دیگه دنبال میکنیم.
السلام علیک یا حجت الله فی الارض. السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به و یفرج به عن
سلام مجدد خدمت شما عزیزان بزرگوار. خیلی متشکرم که همچنان عصر انتظار رو دنبال میکنید و موضوع مهم تربیتی استاد رضایی عزیز که استاد از بحث محمد ابن ابوبکر رسیدیم به حالا موضوع خودمون و اینکه چرا آقا امیرالمومنین فرزنده که ایشون فرزند منه و کلمه ولد رو آوردن براشون. شما مثال زدید و توضیح دادید که بعضی ها و خیلی ها که نگاه میکنید ذات خوبی دارن، اگر حالا به تعبیر بنده اون چیزی که من متوجه شدم، اگر در محیط خوبی هم قرار بگیرن و تربیت درستی هم براشون اتفاق بیفته، این تعبیر که آقا امیرالمومنین فرمودن که فرزند منه، به لحاظ تربیتی فرزند اهل بیت میشن دیگه، درسته؟
بله. عرضم به خدمتتون همینو میخوام یه مقدار در موردش صحبت بکنم، ولی اشاره جالبی داشتی. ببینید حالا از اون بحث تینت و اینا بگذاریم، یه مقدار بحث میگم خیلی فلسفی و کلامی میشه و ما اینجا بنای بحث فلسفی و کلامی نداریم. ما بحثمون اینجا بیشتر تربیتیه. روی این حساب حقم میدم اگر سوال ها تو اون زمینه زیاد باشه، ابهامات زیاد باشه، طبیعی هم هست، ولی اشاره کردم به مناسبت بحثم. کسانی که این زمینه رو دارن، این بستر رو دارن، بستر پذیرش فرهنگ اهل بیت رو دارن که ما اسمش رو گذاشتیم ذات، گرایش به سمت اهل بیت رو دارن، اون شعرم عرض کردم، شاید مثال آوردیم که ناریان و نوریان، عرضم به خدمتتون، این انسان ها اگر آمدن توی این فضای دنیا، خب توی این فضای دنیا این انسان ها ممکنه در بستر تربیت مناسب قرار نگیرن، ولی اگر آماده در بستر تربیتی مناسب قرار گرفت، شد سلمان. ببینید زندگی سلمان، حالا اسمای عجب غریبی امشب میاد. ببینیم ما یه سلمان محمدی داریم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه سلمان میرواقعی داریم، ببینیم حالا سلمان میرواقعی چه عذاب در خواهد آمد. ولی اصلا زندگانی این بشر عجیب و غریبه، دور دنیا رو دور زده برای این که به حقیقت برسه، به حقیقت برسه و تربیت ولی خدا رو احساس کنه، دست ولی خدا رو روسل خودش احساس بکنه. این انسانیه که گرایش به حق داره، جذب حقه، جذب نورانیته، دوست داره نورانی بشه، منتظر نیست یکی بیاد به موضوعاتی که میگم اینجاها خودشو نشون میده، یه سری گراهایی میخوام بدم برای کسایی که ابهام تو ذهنشون میاد، دنبال این نیست یکی بیاد آقا یکی بیاد دست منو بگیره، نه، میدوه میگه آقا به نظرم تو میتونی دست منو بگیری، دنبال دستگیر میدوه، خب میگرده میگرده دنیا رو. میگم حالا زندگی نامش رو انشالله خواهند خون، مطالعه خواهند کرد دوستان، دنیا رو میگرده تا سر از مدینه در میاره و به مقصودش میرسه و به اون دست کریمانه میرسه و میپذیره، چون چشیده، تمام دنیا رو دیده، گشته، افکار رو، به اصطلاح مکتبها رو، عقیده ها رو، فرقه ها رو با تمام وجودش حس کرده و سیرابش نکرده، میاد اینجا و اون فرهنگ رو میبینه، اون مکتب رو میابه، اون نورانیت رو میابه، لذا تمکین میکنه، میگه آقا شما هرچی بگی من میگم چشم. تربیت رو نمیگه آقا من الان طبق بعضی از اقوال، یعنی اختلاف اقوال ایشون از 100 تا حدود 300 سال عمر کرده، خب نمیاد به پیغمبر خدا بگه آقا من اندازه پدر بزرگ شما عمرمه، سه تا یه پدر بزرگ اگه بگیم 300 سالش بوده، سه تا یه پدر بزرگ شما من عمر دارم، نه، شما ولی خدایی، من سلمان مثلا بگو 250 ساله، من بچه شما، هر چی بگی میگم چشم، نسبت به تربیت شما نه نمیگم، گفت حکمان چه تو فرمایی، تو چی میخوایی؟ حکمان آنچه تو فرمایی، بگو من انجام میدم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه سلمانو مننا اهل البیت، تو خونه مایی، خونه پیغمبر به زن و بچهش که نیست، به کسانیه که کنار ایشون وایسادن. عرض کردم حتی اگر اویس قرنی باشی توی یمن باشی، چون کنار پیغمبری ما همین تعبیر ما خیال میکنیم سلمان اهل بیت ما فقط درباره سلمان داریم، نه، درباره ابوذر هم داریم، ایشون هم دربارهش تعبیر داریم که منا اهل بیت. چرا؟ برید زندگی ابوذر رو مطالعه کنیم، چقدر تو همون حجاز ایشون دیگه، ایشون هم تشنه نورانیته، فرستاد، اگه شما نکنم وقتی شنید پیامبر مبعوث شده خبرها میپیچید، به نظرم برادرش رو فرستاد، آمد ایشون به اصطلاح مکه یه پرسجوی کرد و برگشت و جوابایی که آورد ابوذر رو قانع نکرد، گفت من خودم باید پاشم برم، بار سفر بس، از به اصطلاح منطقه خودشون پا شد اومد تو مکه، با اون ماجراهایی که شنیدیم، با اون بگیر و ببندا، با اون خفقانهایی که بود، با امیرالمومنین نوجوان آشنا شد و به وسیله امیرالمومنین به پیغمبر وصل شد و تربیت رو پذیرفت، نه نگفت، منم نکرد، آقا من هم برای خودم یه شخصیتی هم، منم یک انس... شما شخصیت ما رو هم در نظر بگیر، نه آقا خوردم کن، از نو بساز منو، خورد کن، من یه عمر اشتباه زندگی کردم، تو منو بساز. نسبت به پیامبر خمیر بود، این وجود منو تو هر چی دوست داری بساز. ابوذر ساخت پیغمبر، ابوذر ساخت، شد اهل البیت و یقینا در اصحاب پیامبر اهل البیت کم نبودن، فقط سلمان نبوده، فقط ابوذر نبوده، اهل بیت اهل بیت ها داشته ایشون. حالا دوتاشو به ما معرفی کرده. اون کسی که جمله‌م این باشه، اون کسی که میاد در این فرهنگ قرار میگیره، در این تربیت قرار میگیره و نسبت به این تربیت نه نمیگه، میگه آقا شما میخوای تربیت کنی چشم، تو بگو من چه کار کنم. ببین ما خیلی مشکلمون، حالا یه مقدار بکنم بحث و مصداقیش بکنم، ما یکی از مشکلات بزرگمون تو بحث تربیت همین جملاته، این دست جملاتی که ماشاءالله تو زندگیمون عین نقل و نبات ریخته. دوست دارم،
دلم میخواد،
دلم میخواد، زندگی خودمه، شما به خود به اصطلاح عیسی به دین خودش، موسی به دین خودش، هر کسی رو توی قبر خودش میگذارن. از این دست جملات. این دست جملات یعنی چی؟ یعنی الکی رو من سرمایه گذاری نکن. من اهل بیت تو بشو نیستم، من خودمم. خب من خودم اهل بیت بشو نیست، این من خودم تربیت امام زمانی پذیر نیست. کسی که میخواد تربیت امام زمانی بپذیره باید بره تو فضای اهل بیت قرار بگیره، باید خورد شدن خودش رو بپذیره و احساس کنه و قبول کنه. خراب میکنن تا آباد بکنن، تو خراب نشه که آباد نمیشه که. دقت میکنین؟ این میشه اهل بیت. اون وقت اینی که میاد توی این فضای ما کجاییم الان؟ یادمون نره گوش زد بکنم. ما کجاییم؟ ما تو محمد ابن ابی بکریم. کسی که در خانه امیرالمومنین بزرگ نشد ولی بعد از شهادتش امیرالمومنین 4 مدال به سینه‌اش زده، که اولین مدال اینه که این فرزند من بود. ما اینجایی. خب حالا این کسی که میاد توی فضای تربیتی اهل بیت قرار میگیره و میپذیره این فضا رو، آقا من میپذیرم پدر من اصلا به خطا رفته، اصلا به خطا هم نه، به عمد رفته مسیر رو به خطا، پذیرفتم، چه کنم؟ تو بگو من چه کنم، تو راه جلوی من بگذار. خب این وقتی اومد توی این فضا قرار گرفت، این تربیت رو پذیرفت و نسبت به این تربیت تمکین کرد، میشه بلد، میشه فرزند، اهل بیتی میشه که اون اهل بیت فرزنده. یعنی چی؟ یعنی تو فرزند امامی. حالا فرزند امام بودن یعنی چی؟ این جمله رو میخوام بگم، یعنی نقطه اصلی بحث امشب ما این چند تا جمله است. فرزند امام میشه یعنی چی؟ اون که فرزند امام که نیست که، حضرت عباس فرزند امام نیست، ولی یعنی چی این فرزند منه؟ یعنی ببین افق دید منو میبینی؟ این تو اون افق داره حرکت میکنه، فرزند حرکتی منه، این پسریه که من تربیت کردم که تو این افق داره حرکت میکنه. یعنی این محمد ابن ابی بکر تو اون مسیر مهدی موعود داره حرکت میکنه، عین من.
فرزند فکری امام میتونه،
فرزند فکری امامه، فرزند معنوی امامه، فرزندیه که توی این فضا وقتی تربیت یک مکتب رو قبول کردی بچه اون مکتبی. شک نکن، مهم نیست شناسنامت چیه، وقتی یک مکتبی رو به عنوان حقیقت عالم پذیرفتیم هر کدوممون، ما بچه های اون مکتبیم، بچه های پدر و مادرمون نیستیم دیگه، بچه های اون مکتبیم. لذا آیه قرآن داریم و روایات فراوان داریم که مؤمنین برادران هم دیگه است. این برادری، برادری واقعی که نیست که، ولی همه تون از یک پدر و مادر مکتبی حساب میشین. فرمود انا و علیون ابوا هذه الامه، پدران این امت من هستم و علی. یعنی هر کسی که بیاد توی این تربیت قرار بگیره، توی این مکتب قرار بگیره، پسر منه، دختر منه، فرزند منه. وقتی شد فرزند من یعنی چی؟ یعنی باید توی اون افق من حرکت بکنه. اگه من تو افق، این علامت فرزندیه ها، اگه من تو افق حرکتی امام زمان رسول الله و امیرالمومنین نبودم، پس فرزند نیستم، هنوز خودم هم. راحت فهمیدی؟ اصل بحث ما کجا بود؟ گفتیم هدف رو باید از صدیقه طاهره سلام الله علیها گرفت. گفتیم صدیقه طاهره سلام الله علیها هدفش توی زندگی چی بود؟ تربیت یه نسلی که به ظهور بینجامه، نسلی که به مهدی موعود ختم بشه، نسلی که به حکومت جهانی عدالت و پایان ظلم و ستم ختم بشه. با این هدف بچه تربیت کرده. خب؟ این هدف اگر آمد در زندگی من قرار گرفت، یعنی چی؟ یعنی من هم اومدم توی این فضا رشد کردم، با نگاه آخر و زمانی رشد کردم. هدف من پدر این شد که فرزند من در مسیر موعود حرکت بکنه. هدف خود من فرزند این شد که در مسیر مهدی موعود حرکت بکنم، یعنی دارم توی مکتب امیرالمومنین، تو مکتب فاطمه زهرا دارم رشد میکنم. پس شدم فرزند فاطمه زهرا، شدم فرزند امیرالمومنین، فرزند مکتب، فرزند مسیر، فرزند مقصد. خب یه جمله دیگه، کسی که فرزند شد پدر مادر بهش لطف نمی کنن. همونطور که من پدر شناسنامه‌ای سعی میکنم حتی الامکان هر آنچه دارم برای بچه خودم خرج بکنم، او هم کمک میکنه، ولی یه شرطی داره. شرطش چیه؟ اون کلمه دومی است، ولد ناصح بود. ولد ناصح یعنی چی؟ یعنی در عین این که نسبت به تربیت من تمکین میکرد و میپذیرفت، در عین حال به اصطلاح اقدام عملی هم داشت، خیرخواه من بود، به جاش برای من کار میکرد، به جاش برای من گام بر میداشت. فقط این نبود که بیاد سر کلاس من بشینه بگه خیلی قشنگه، چه حرفای خوبی، پذیرفتم، قبول کردم، باشه باشه باشه. نه، بر اساس این تربیت حرکت میکرد، گام بر میداشت، سعی میکرد اون سنگها رو از پیش پای من برداره. این میشه ولد ناصح. پس ای آن کسی که، ای هر کسی که، ای من، ای تو، ای تمام به صلاح محبین شایان مرتضی علی که دلمون میخواد تربیت نسل مهدوی داشته باشیم، نسل مهدوی زمانی شکل میگیره که هدف ما در تربیت بره به سمت تولید نسل موعود، از بچه من در بیاد، از زندگی من در بیاد، این بچه در فضای فکری اهل بیت رشد پیدا بکنه. اون سه نکته که عرض کردم، گویشش، پوششش و کوششش بشه در مسیر اهل بیت. وقتی گویش و پوشش و کوشش این فرزند رنگ اهل بیتی به خودش گرفت، پس این افتاده تو مسیر هدف اهل بیت. وقتی افتاد تو مسیر هدف اهل بیت، شد تربیت فاطمی، شد فرزند امیرالمومنین. و حالا این فرزند باید ناصح باشه. ناصح باشه یعنی چی؟ یعنی کار کنه، زحمت بکشه، سعی کنه یه باری از دوش ارباب خودش برداره، باری از دوش پدر خودش برداره. نمیدونم چه اندازه تونستم این نکته رو منتقل کنم که بابا ما، کسی که میخواد فرزند امام زمانی تربیت بکنه، گفت هیچ آدابی و ترتیبی مجوی، یه فرمول ویژه و بگیم حالا آقا باید یه کارای خاصی کرد و اینجا رو چنین کرد و اونجا رو چنین، اینو به اون بزن و اونو به این بزن تا نسلت امامی به زمانی بشه و نه، هیچ فرمول خاصی نداره. فرمول خاصش اینه که ببین مادر تو چه کرده، بر اساس همون مسیر حرکت کن. یکی از مهمترین کارهایی که مادر ما کرده اون بحث هدف گذاری است. این هدف گذاری اگر اومد توی زندگی من و شما ولد امام زمانی درست میکنه. اون هدف گذاریه، چون بر اساس اون هدف گذاریه تربیت شکل میگیره دیگه. من اگر میخوام بچم آواز خون بشه، خیلی همون دوست داریم بچه‌مون فوتبالیست بشه، بچه‌مون نمیدونم یه خواننده این ور آبی و اون ور آبی بشه، چیکار میکنیم؟ از همون اول کوچیکیه این بچه با همین تربیت رشد میکنه. یا دور و برش همش توپ ریخته، یا دور و برش همش
ساز و ابزار
دیگه. ولی اگه قرار شد این بچه بشه فرزند امام زمان، دیگه اون وقت فرق میکنه اون ابزاری که دور این بچه میریزه، فرق میکنه ادبیاتی که از دهان این بچه میاد بیرون، فرق میکنه نوع پوششی که این فرزند داره، اصلا کلن سبکش فرق میکنه. دقیق فهمیدین؟ ایناست که نشون میده که ما تو چه مسیری داریم حرکت میکنیم. هدف گذاریه تا زمانی که این هدف، ما بازم تأکید میکنم، تا زمانی که این هدف گذاریه ترسیم نشه، اینم نیست که بگیم آقا ما از امشب تصمیم میگیریم هدف گذاریه زندگیمون هدف گذاریه امام زمانی باشه. سخته. چرا؟ چون این هدف گذاریه ریل گذاری میخواد. ببین شما میای برنامه میچینی که آقا ایران باید تا سال 1000 و فلان به فلان جا برسد، این هدف گذاریه باید بر اساس امکانات موجود باشه دیگه. بله. و بر اساس ظرفیت ها و استعداد ها باشه و بر اساس اون به اصطلاح آورده‌ای باشه، اون کاری باشه که شما میکنی. هدف گذاریه باید بر اساس این توانمندی ها و به کارگیری استعداد ها باشه ها. که حالا اینا رو هفته آینده بیشتر در موردش صحبت میکنیم. نگیم خب من هدفمو از امشب تغییر دادم. خب نه، به تغییر دادن هدف کار حل نمیشه. هدفه خود این هدفه یه سبک زندگیه، شیوه زندگیه.
خیلی ها معتقدن، میگن که توی هدف گذاری، حالا به عنوان مثال بحث هدف رو مطرح کردید، خیلی جالب بود این که میگن اگر هدف بزرگی باید تعیین بکنید، اول یک هدف بزرگ همیشه که شما فرمودید بحث این که فرزندمون بشه در مسیر مهدویت قرار بگیره، و قطعا برای این هدف بزرگ همونش که شما اشاره کردید باید هدف‌های کوچیک مرتبطی تعیین کرد که اینها ختم به اون هدف بزرگ بشه.
درست.
و اون مثال فوتبالیستتون خیلی قشنگ بود. و قطعا وقتی می‌خوایم فرزندمون فوتبالیست بشه، اول دورش توپ می‌ریزیم و اینو بدون شک یه کلاس فوتبال ثبت نام می‌کنیم، مدرسه فوتبال می‌بریمش که تربیت بشه با این مسیر دیگه، که یاد بگیره تکنیکا رو، یاد بگیره بدون اینکه کجا میخواد بره خودش. درسته؟
حالا اینا احسنت، دقیقا همینطور. حالا اینا رو هفته های آینده باز بیشتر اشاره خواهیم کرد. یادتون باشه ما توی جلساتی که در وسرا محرم و سفر داشتیم به برکت نام نامی سید و شهدا، اونجا به این مسئله خیلی پرداختیم و این دوستان میتونن دوباره مراجعه بکنن. این نکته رو واقعا برجسته کردیم که مدرسه سید و شهدا، خب چطور شما چند تا مدرسه داری کنار هم دیگه؟ مدرسه فوتبال داری، مدرسه ساز و آواز داری، مدرسه نمیدونم بزنه به کوب داری، مدرسه سید و شهدا هم داری. مثلا مدرسه سید و شهدا خروجیش چیزی جز ولد ناصح نیست. اگر من رفتم در مکتب سید و شهدا، حاضر شدم تو روضه امام حسین، توی عزای امام حسین، توی تشکیلات سید الشهدا حضور به هم رسوندم و ولد ناصح برای امام زمان نشدم، یک کلمه معلوم میشه راه خطا رفتم، معلوم میشه رفتم خودی نشون بدم، معلوم میشه رفتم اونجا حظ خودمو ببرم، نه باری برای امام حسین بردارم، نه کاری برای امام زمان بکنم. مکتب سید الشهدا، کلاس امام حسین، کلاس بلد ناصح درست کردنه، اونم نه برای امام حسین، برای امام زمان. هدف تربیت فاطمی تربیت نسل ولد ناصحه، ولد ناصحی که بتونه کار امام زمان رو حل بکنه. از همون زمان صدیقه طاهره ها دنبال این هستم که ولد ناصحی تربیت بکنم که این ولد ناصح گام ها رو به گونه ای برداره که این گام ها برسه به مهدی موعود. دقت فهمیدین؟ این ماجراه خیلی مهمه. خواهش میکنم دوستان عزیزان بیننده و هر کسی که حالا یه زمانی ممکنه این برنامه ها رو پیگیری بکنه، در کنار تمام بی سوادی های بنده گوینده به این نکته دقت بکنه. هدف گذاریه در تعیین مسیر خیلی مهمه. تو تربیت اولین کاری که میکنیم هدف گذاریه باید تغییر بکنه و هدف گذاری وقتی تغییر میکنه سبک عوض میشه. فقط این نیست که نماز که نیست که من تا الان نمازم و نیت نماز عصر کرده بودم اشتباه کردم باید نماز ظهر میخوندم، خب نیتشو برگردم نماز عصر من بشه نماز ظهر. نماز نیست که با یه نیت حل بشه. این هدف گذاریه معناش اینه که باید کلن سبک و سیاق زندگی تغییر بکنه. دقت فهمیدین؟ اینا حالا انشالله هفته های آینده تو این زمینه ما خیلی صحبت خواهیم داشت، سر سفره صدیقه طاهره سلام الله علیها و سر سفره با کرامت این بانو و این مادر حقیقی. خیلی دلمون میخواد خیلی بیشتر از اینها برخوردار بشیم و بهرمند بشیم از این سفره بابرکت و این مائده آسمانی. و امیدوارم که بینندگان محترم هم با اون ایرادهایی که خواهند گرفت، با اون پیشنهادها و راهنمایی‌هایی که خواهند کرد، یقینا این بحث رو زیباتر و پرمحتواتر خواهند کرد. چون دلمون میخواد یک کاری رو انجام بدیم برای امام زمان و موزر هممون هم هست. هممون دلمون میخواد یک گامی برای ایشون برداشته باشیم و به تعبیر امیرالمومنین ولد ناصح بشیم. این ولد ناصح شدن انشالله میخوایم در کنار هم از فضای فرهنگ فاطمی استفاده بکنیم و برداشت بکنیم
انشاءالله که اتفاق خوب بیفته. من حالا داشتید شما صحبت میکردید به بحث ذات و اینها که رسید، یه لحظه ایش اومد تو ذهنم و یاد یه داستانی افتادم در مورد یک عزیزی که تواب بود، حالا تو همین عصر خودمون و همین ایام خودمون، جز این گروه های افراطی اسمشو نمیگم، که رفته بود ظاهرا به یکی از حرمهای اهل بیت مشهد رفته بود و قصد عملیات انتحاری داشت. این آدم فردی که ظاهرا در یک محیط ناسالم بزرگ شده و تفکرات اشتباهی بهش تزریق شده، اما ذات درستی داشت استاد، که ایشون میره و به محض اینکه در اون جلسه‌ای که حالا توی حرم آقای امام رضا علیه السلام برگزار میشد مینشینه، طبق تعریفی که خودش داشت میگه من قصدم عملیات انتحاری بود، رفتم تا اونجا دیدم نشسته یک آخوند نشسته رو داره صحبت میکنه. با خودم گفتم بذار بشینم حرف اینو بشنوم و بعد برم کار خودم انجام بدم. میشینه و دیگه اونجا گیر میکنه،
دیر میشه.
احسن اون ذاتش و اون نوری که شما اشاره کردید و اون اضافه گل اهل بیتی که در واقع در سرشت ایشون استفاده شده بود همونجا کار میکنه، عمل میکنه و تبدیل میشه به یک محب به دو آتیشه که تمام حالا تلاش خودش میکنه برای کار علمی در جهت اهل بیت. و خب خدا رو شکر این اتفاق میفته براش. انشالله که همچنین که شما اشاره کردید بتونیم توی این مسیر باشیم و حالا اون هدف گذاری که واقعا موضوع مهمی بود که ما این جلسه بهش رسیدیم، اهمیتش واقعا نیاز داشت که این تایم و این زمان در موردش صحبت بکنیم، که هدف خودمون رو مشخص بکنیم. واقعا هدف از این زندگی چیه؟ صرفا به قول شما مثل بعضی ها بخوایم حالا به یه فوتبالیست شدن برسیم، به یه خونه یه ماشین نمیدونم یه ثروتی برسیم، به چند تا فرزند برسیم، یا نه هدف خیلی بزرگتر و اعلاتر و ارزشمندتره. انشالله که بتونیم به اون هدف گذاری صحیح برسیم و جلسات بعدی هم حتما بیننده های عزیز دنبال بکنن که میخوایم بریم سراغ مصادیق کم کم با امید خدا که در واقع بحثمون کامل تر بشه. خیلی متشکرم از شما، لطف کردید استاد، زحمت کشیدید، قبول زحمت کردید و دعوت ما رو پذیرفتید، اینجا حضور داشتید.
خدا خیلیتون.
همچنین شما بیننده های عزیز که من همیشه گفتم مخاطبین شبکه هایی مثل شبکه ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف خیلی ارزشمندن که دارن از طریق ماهواره‌ای که انواع و اقسام محتواهای حالا متنوع رنگارنگ و خب مضر رو در دسترس دارن، میان یک برنامه مذهبی و ارزشی رو میبینن. قدر خودتون رو بدونید و انشالله که همیشه حداقل این دغدغه رو داشته باشیم و به دنبال این حقیقت حرکت کنیم. از شما هم ممنونم که برنامه خودتون رو تا این لحظه دنبال کردید. تا هفته بعد که باز هم در خدمت شما باشیم، همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدایا رو نگهدارت.
میشه برگردی مرهم دل‌ها، ای تو درونه به دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.